6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. غلام حسین کرباسچی میگوید حسن روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان شد. بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی در شورای نگهبان تکذیب شد. غلامعلی حداد عادل از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی کنار گرفت. درود شنوندگان ارجمند. به گفته غلام حسین کرباسچی، حسن روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان شده است. کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران درباره نتیجه ائتلاف روحانی و محمد رضا عارف نامزد دیگر اصلاح طلب عصر دوشنبه امروز به خبرگزاری های مهر و ایسنا گفت شورای مشورتی اصلاح طلبان حسن روحانی را به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان انتخاب کرده است. به گزارش مهر همچنین عصر امروز در همایش انتخاباتی حسن روحانی در ارومیه نیز کنارگیری عارف به نفع روحانی اعلام عمومی شده است. خبرگزاری مهر اما ساعاتی قبل از آن گزارش داده بود که محمد رضا عارف ظهر امروز در خرم‌آباد احتمال کنارگیریش به نفع روحانی را تکذیب کرده و گفته است تا آخر در صحنه انتخابات باقی خواهد ماند. همزمان بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی در شورای نگهبان تکذیب شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی را تکذیب کرده است. قبلا خبرگزاری های مهر و فارس به نقل از منابع آگاه خبر داده بودند که شورای نگهبان صلاحیت حسن روحانی را برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دوباره بررسی می کند. اما به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این خبر با ابراز تعجب گفت شورای نگهبان طبق قانون می تواند صلاحیت نامزدها را دوباره بررسی کند، اما تاکنون چنین موضوعی وجود نداشته و این خبر تکذیب می شود. غلام علی حداد عادل امروز با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی کنار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر وی در این بیانیه گفته است با در نظر گرفتن واقعیت‌ها در صحنه انتخابات و با توجه به نیت و انگیزه‌ای که از آغاز حضور در ائتلاف داشته است به عهد خود وفا می‌کند و انصراف خود را از نامزدی اعلام می‌دارد تا به پیروزی اصولگرایان در انتخابات کمک کرده باشد. حداد عادل شب گذشته در ارومیه گفته بود اگر احساس کند احتمال شکست اصولگرایان وجود دارد برای پیروزی آنها صحنه رقابت را ترک می‌کند. حداد عادل 6 ماه پیش به اتفاق علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف دو نامزد اصولگرای دیگر ائتلافی به نام ائتلاف پیشرفت تشکیل داده بودند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را به دادن اطلاعات نادرست و سیاه نمایی در مسائل امنیتی و دفاعی متهم کرده است. وی به خبرگزاری فارس گفته است که قبلن به نامزدها تذکر داده بودند که وارد این گونه مسائل نشوند. او افزوده است که حق برخورد قانونی با نامزدهایی را که این محدوده را رعایت نمی کنند برای خود محفوظ می دانند و آن را به پس از انتخابات موکول می کنند. برخی نامزدهای انتخابات در آخرین مناظره تلویزیونی خود در روز جمعه به دفاع از مواضعشان در ارتباط با نحوه برخورد با دانشجویان در سال 82 در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران پرداختند و همچنین مسائلی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات در برخی شهرها بیان کردند. ساعت 18:04 ایران و میرسیم به سری برنامه‌های مخصوصی که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تهیه شده است. در این برنامه فریدون زرنگار به شرایط انتخابات برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه می‌پردازد.
هفتمین انتخاب.
به بسیاری از مخالفین با شرکت کردن در انتخابات با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را اساساً غیر ممکن می‌دانند، در حالی که موافقین با حضور در حوزه‌های رأی‌گیری و رأی دادن تأمین دست کم بخشی از خواست‌های شهروندان را در چارچوب همین قانون اساسی عملی می‌دانند. عبدالکریم لایجی، حقوقدان در پاریس و یکی از کسانی که در تدوین متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت داشته است، به رادیو فردا میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو مقوله متضاد شکل گرفته است:
حاکمیت مردم و حاکمیت نماینده خدا یا نماینده امام زمان. و این دو مقوله با هم قابل تلفیق نیستند در یک قانون اساسی. به خاطر همین شما دوره خاتمی رو که مسلم انتخاب خاتمی نه مطلوب رهبر جمهوری اسلامی بود نه اصلا قابل پیش بینی بود، ولی خاتمی دو سال بعد در انتخابات مجلس ششم هم اکثریت داشت ولی کاری نتونست بکنه. چرا؟ برای اینکه حقوق و اختیارات اصلی و کلی دست رهبره. بنابراین در چارچوب این قانون اساسی مسلم است که اون چیزی که جایی نداره اراده نهایی مردم ایرانه. انتخابات باید عمومی باشه، آزاد باشه و شرافتمندانه. انتخابات در ایران عمومی نیست، برای اینکه وقتی میگوید که رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی کشور باشه، یعنی نصف جمعیت ایران، خانم ها رو کنار میگذارن. دیگر اینکه شرط شرکت در انتخابات اینه که مبانی جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه رو بپذیره. بنابراین کسانی که مخالف با قانون اساسی باشند یا مخالف با ولایت فقیه باشند، هیچ شانسی برای گذشتن از سد شورای نگهبان ندارند. شورای نگهبان یک گزینشی میکنه که این گزینش اصلا برخلاف اصول انتخابات در تمام نظام‌های دموکراتیک.
اصغر شیرازی، پژوهشگر و مؤلف کتاب نظام حکومتی جمهوری اسلامی در آلمان، هم به رادیو فردا میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات آزاد را ممنوع نمی کند، اما
اونچه در عمل انجام میگیره ولی یک داستان دیگه است. برای اینکه شرایط انتخابات به نحوی که توسط شورای نگهبان تعیین شده و تصمیم مجلس رسیده، طوری است که اجازه نمیده انتخابات آزاد انجام بگیره. که انتخاب کنندگان اجازه ندادن به هر کسی که خواستن رأی بدن، فقط به کسانی میتونن رأی بدن که از صافی شورای نگهبان گذشته باشن، یعنی همین نظارت استثنایی که شورای نگهبان با تفسیر قانون اساسی به نفع خودش تصویب کرده. این امکان رو شورای نگهبان میده که با هر نامزد انتخابات که مطابق میل شورای نگهبان نبود مخالفت کنه و به این ترتیب انتخاب کنندگان رو از انتخاب اون شخصی که صلاحیتش تصویب نشده محروم بکنه. به این معنا آزاد نیست انتخابات.
محمد تحوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید انتخابات آزاد پیش شرط هایی دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده نمی شود.
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که چیزی که سازمان بین‌المللی بین‌المجالس در واقع IPU به عنوان استانداردهای انتخابات آزاد مشخص کرده، اگر اون استانداردها به عنوان استانداردهای انتخابات آزاد بدونیم و با اون بسنجیم قانونمونو، متوجه میشیم که به هیچ عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان برگزاری انتخابات آزاد رو نمیده، چون انتخابات آزاد یه پیش زمینه هایی داره و پیش زمینه هاش آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و فعالیت های سیاسیه. شما اگه به مورد قانون اساسی توجه بکنید، متوجه میشین که در بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا غیر مسلمان ها رو حق حیات سیاسی برشون قائل نیست، چه تبعیض مذهبی و دینی و چه تبعیض جنسیتی. اساسا بخش عمده ای از جامعه ایران رو محروم کرده از حق انتخاب شدن. زنا به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ایران اساسا حق انتخاب شدن ندارن، چون قانون اساسی تاکید کرده که رجل سیاسی باید باشه رئیس جمهور و از اون طرف شورای نگهبان رجل سیاسی رو به عنوان مرد تعریف میکنه و این یک تبعیض آشکار در قانون اساسی که اساسا امکان برگزاری انتخابات آزاد نمیده. آیا یک دونه دیگراندیش در ایران امکان آزادی بیان داره؟ آیا امکان رقابت سیاسی براش وجود داره؟ بله، آزادی انتخابات هست، به شرطی اینکه شما پیرو با آقای خامنه‌ای باشی، التزام عملی به آقای خامنه‌ای داشته باشی، التزام عملی به اسلام داشته باشی، اون وقت شما میتونی امکان رقابت داشته باشی. چیزی که امروز داره اجرا میشه حتی اونی نیست که در قانون اساسی هست. یعنی اگر اون بود، باز وضع انتخابات بهتر بود، به صورت نسبی میتونستیم بگیم یه حداقلی از انتخابات آزاد وجود داره، ولی متاسفانه اون هم امروز وجود نداره. تنها آدمای حق انتخاب شدن رو دارن که التزام عملی به ولایت فقیه و به اسلام داشتن. حالا این در واقع تو تعریف التزام عملی به اسلام و اسلام عملی به ولایت فقیه تو دورهای مختلف یک مقداری نرمش ها یا یک مقداری شدت و ضعف شاهد بودیم. به صورت کلی ما میتونیم بگیم که اساسا انتخابات آزاد نه وجود داشته نه میتونه با این قانون اصلی وجود داشته باشه. منتها شدت و ضعف این آزادی در دورهای مختلف متفاوت بوده. مثلا به لحاظ سیاسی تو یک مقاطعی حکومت به هر دلیلی نیاز داشته که یک بخشی که مثلا خیلی هم بهشون باور نداشته در انتخاباتش مشارکت بکنه. ولی این به معنی این نبوده که در واقع تو اون دوره آزاد انتخابات وجود داشته، تو دوره قبل نبود. در دورهای مختلف حکومت به دلایل مختلف شدت و ضعف نشون داده در این مورد. بنابراین این برمیگرده به اینکه شرایط سیاسی چه جوری بوده و در اون وقت آقای خامنه ای یا رهبر موجود فکر کرده که چی به نفع حکومت هست و اونو اجرا کرده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
از سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس، قانون اساسی جمهوری اسلامی را چندان دور از قوانین اساسی مدرن نمی‌داند و می‌گوید نظارت استصوابی است که درد سرساز شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات با اون چه که در استیل و مدل جهانی و مدرن انتخابات آزاد ترسیم میشه فاصله زیادی نداره، اما اون چه که تحت عنوان نظارت استصوابی بر انتخابات بار شد از مجلس چهارم و به بعد در تمامی انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات خبرگان اعمال شد، اون بود که انتخابات آزاد رو در جمهوری اسلامی بیش از پیش تهدید کرد و محدود کرد و اساساً انتخابات در جمهوری اسلامی همراه با مقوله‌ای به نام نظارت استصوابی با یک انتخابات آزاد فاصله بسیار زیادی داره. اما نباید فراموش کرد که در جمهوری اسلامی در موارد زیادی انتخابات آزاد به معنای کامل آن وجود نداشته، اما انتخابات رقابتی وجود داشته. یعنی در همون محدوده ای که حاکمیت اجازه فعالیت میداده به نامزدهای حالا مجلس یا نامزدهای ریاست جمهوری یا خبرگان، در همون محدوده رقابت‌های جدی اتفاق افتاده و اینکه انتخاباتی آزاد نباشه ولی لزوماً رقابتی هم نباشه، اینها تلازمی لزوماً با هم در فرآیند انتخابات در ایران نداشتن.
به گفته اصغر شیرازی، حتی در صورت انتخاب آزاد مثلا رئیس جمهوری، تضمینی نیست که رئیس جمهور آزاد انتخاب شده بتواند از اختیارات قانونیش استفاده کند.
نهادهایی که از طریق انتخابات اعضاشون تعیین میشن، اینا اختیارات چندانی ندارن، یا اختیاراتی که دارن همه زیر نظر اختیار ولی فقیه قرار میگیرن، طوری که ولایت فقیه میتونه مسابقات اونها رو مورد سوال قرار بده، رد کنه. چه شخصه این کار رو میتونه انجام بده از طریق حکم حکومتی، چه از طریق شورای نگهبان، به این صورت که مجلس طرحی رو یا لایحه‌ای رو تصویب میکنه ولی شورای نگهبان رد میکنه. شورای نگهبان ولی یک نهاد انتخابی نیست، بنابراین ارگان های غیر انتخابی اختیارات اینا رو محدود میکنن. دیدیم که مثلا در دوره دوم ریاست جمهور احمدی نژاد، ایشون تا اندازه ای تونست در مقابل بعضی از انتظارات آقای خامنه ای ایستادگی بکنه، حالت محدود بودن، ولی نشانه این بودن که ایشون میتونه به نیروی در خارج از حوزه تسلط مثلا ولی فقیه به خودش اجازه بده که بعضی اقداماتی بکنه که مطابق میل رهبر نیستش.
به هر حال تفسیر و بکارگیری اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل در برگیری مواد بعضن متناقض با یکدیگر و با توجه به انتخابات‌های سه دهه گذشته بستگی به تناسب قوای سیاسی دارد و هر جناح می‌تواند در صورت داشتن قدرت از این قانون تفسیر مورد نظر و علاقه خود را ارائه کند.
یا نه فکر نمه بارون چند تا رویا،
امروز فردا
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا
یخ زده خاطره ها تو نگاشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
1 2 3 4.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه، مثل من بیخونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه، واسه گاری واسه چی، بله مرون واسه چی، یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشات جونم و میدم برات، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه، برا 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 برا، به خواستگاه داییم آورده که دل بابام آورده، مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه این روزا و شبا خوش باشیم و شاد.
صدای فرداست، رادیو فردا.
شهر در بست.
بر روی خط فردا.
واقعا تاریخ ساز شدن. فقط یک دونه مسجد میخواستم بسازم، ببین چه حقوقی برپا کردن. شرمندم و شرم بر من که تمام آثار تاریخی منو در مملکتم داغون کردن و از بین بردن، هیچ کاری نکردم. من از گروش بزرگ و رضا شاه کبیر شرمندم و از تمام زیبایی های مملکتم و میهنم من واقعا شرمندم.
آقای خمینی، هر دوم دیگه خطتو خوندم. هیچ سال فکر کردی بیشه خودت باسی چی مردم باید به افراد گوش کنن؟ بابا باسی چی؟ صدام حسین یادته؟ مواظب باش، داری به سرنوشتمون دچار میشی.
شما مردم سران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین، از این ملت ایران، ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطعه خون خودمون هم بالاخره پایش ایستاییم.
صدای شما صدای فرداست.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوشتم این زمستون بی تو بهانه میشه، خالی جات هنوزم روی نیمکت تو ایوون، وقتی میشستی با من لحظه حاضر بارون، وقتی میشستی با من لحظه حاضر بارون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای چیک چیک آب تو کوچه و تو دادون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای چیک چیک آب تو کوچه و تو دادون، من که چه آروم
هجده و سی دقیقه ایران. خبرها از رادیو فردا. غلام حسین کرباسچی میگوید حسن روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان شد. بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی در شورای نگهبان تکذیب شد. غلام علی حداد عادل از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری کناره گرفت. درود شنوندگان ارجمند. به گفته غلام حسین کرباسچی، حسن روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان شد. کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران درباره نتیجه ائتلاف روحانی و محمد رضا عارف دیگر نامزد اصلاح طلب عصر امروز به خبرگزاری های مهر و ایسنا گفت شورای مشورتی اصلاح طلبان حسن روحانی را به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان انتخاب کرده است. به گزارش مهر همچنین عصر امروز در همایش انتخاباتی حسن روحانی در ارومیه نیز کنارگیری عارف به نفع روحانی اعلام عمومی شد. خبرگزاری مهر اما ساعتی قبل از آن گزارش داده بود که محمد رضا عارف ظهر امروز در خرم‌آباد احتمال کنارگیریش به نفع روحانی را تکذیب کرده و گفته است تا آخر در صحنه انتخابات باقی خواهد ماند. بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی در شورای نگهبان تکذیب شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی را تکذیب کرد. قبلا خبرگزاری های مهر و فارس به نقل از منابع آگاه خبر داده بودند که شورای نگهبان صلاحیت حسن روحانی را برای انتخابات ریاست جمهوری دوباره بررسی می کند. اما به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این خبر با ابراز تعجب گفت شورای نگهبان طبق قانون می تواند صلاحیت نامزدها را دوباره بررسی کند، اما تاکنون چنین موضوعی وجود نداشته و این خبر تکذیب می شود. غلامعلی حداد عادل امروز با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کناره گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، وی در این بیانیه گفته است با در نظر گرفتن واقعیت‌ها در صحنه انتخابات و با توجه به نیت و انگیزه‌ای که از آغاز حضور در ائتلاف داشته است به عهد خود وفا می‌کند و انصراف خود را از نامزدی اعلام می‌کند تا به پیروزی اصولگرایان در این انتخابات کمک کرده باشد. حداد عادل یک شنبه شب در جمع مردم ارومیه گفته بود اگر احساس کند احتمال شکست اصولگرایان وجود دارد، برای پیروزی اصولگرایان صحنه رقابت را ترک می کند. حداد عادل 6 ماه پیش به اتفاق علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد اصولگرای دیگر، ائتلافی به نام ائتلاف پیشرفت تشکیل داده بودند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به دادن اطلاعات نادرست و سیاه نمایی در مسائل امنیتی و دفاعی متهم کرده است. مسعود جزایری به خبرگزاری فارس گفته است که قبلا به نامزدها تذکر داده بودند که وارد این گونه مسائل نشوند. او افزوده است که حق برخورد قانونی با نامزدهایی را که این محدوده را رعایت نمی کنند برای خود محفوظ می دانند و آن را به پس از انتخابات موکول می کنند. برخی نامزدهای انتخابات در آخرین مناظره تلویزیونی خود در روز جمعه به دفاع از مواضعشان در ارتباط با نحوه برخورد با دانشجویان در سال 82 در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران پرداختند و همچنین مسائلی را در ارتباط با سرکوب اعتراضها در برخی شهرها بیان کردند. سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری درباره آنچه او خطر جریان تردید برای نظام خوانده هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، سعید جلیلی در جمع هوادارانش در شهر تبریز در واکنش به نامزدهای منتقد عمل کرده او در مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است بعد از فتنه و انحراف امروز خطر دیگری ما را تهدید می کند و آن خطر جریان تردید است. او افزوده که جریان تردید می خواهد ما را از مقاومت در برابر دشمنان باز دارد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته یک کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مشکلات کارگران ایران اختصاص دارد که توسط تشکل‌های کارگری ایران به سازمان بین‌المللی کار انعکاس یافته است. اما پیش از آن اخبار را از همکارم رضا ولی‌زاده می‌شنوید.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که بیش از 300 کارگر شاغل در سد ژاوه در 20 کیلومتری سنندج بیش از 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، عیدی سال جاری این کارگران نیز پرداخت نشده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت جلیل محمدی، فعال کارگری و عضو این تشکل، خانواده و دوستانش هنوز از وضعیت او و مدت بازداشتش بیخبرند. بر اساس این گزارش، آقای محمدی در این مدت در بازداشت اداره اطلاعات شهر سنندج بوده و تنها دو بار تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش داشته است. سندیکاهای کارگری فرانسه اعلام کردند که در روز پنجشنبه تظاهرات ایستاده‌ای را در مقابل دفتر سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهند کرد. به گزارش سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، این تظاهرات ایستاده با درخواست برای آزادی کارگران زندانی، ایجاد سندیکاهای مستقل و حضور نمایندگان واقعی کارگران ایران در سازمان بین المللی کار انجام می شود. رئیس شورای اسلامی کار کارخانه‌های فرنخ و مهنخ خواستار اجرای مصوبه هیئت دولت در خصوص رفع مشکلات بیش از 400 کارگر این کارخانه‌ها شد. سعید نعمت‌نیا به خبرگزاری ایلنا گفت بیش از 29 ماه از مصوبه هیئت دولت می‌گذرد، ولی هنوز وعده مربوط به رفع مشکلات کارگران عملی نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو در سوئیس آغاز به کار کرده است. برگزاری این نشست همزمان با ارسال نامه‌های برخی از تشکل‌های کارگری به سازمان بین‌المللی کار و یا اتحادیه‌های جهانی کارگری در مورد مشکلات میلیون‌ها کارگر ایرانی بوده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از این تشکل‌ها بوده که در نامه‌ای به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در مورد فشارهای شدید بر تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری در ایران نوشته است. این اتحادیه نوشته است که در طول سال‌های گذشته بسیاری از اعضای این تشکل‌ها یا از کار خود اخراج شدند یا برای استعفا از این تشکل‌ها تحت فشار قرار گرفتند و یا به زندان افکنده شده و به بهانه‌های مختلف تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین به نوشته سایت اخبار روز، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش نیز در نامه به سازمان بین‌المللی کار نوشتند، بازداشت شماری از فعالان کارگری مانند رضا شهابی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی و پدرام نصراللهی ناقض مقابله‌نامه‌های 87 و 98 این سازمان در مورد حق تشکل‌یابی کارگران است. بهنام ابراهیمی زاده، فعال کارگری و فعال حقوق کودکان:
جز فشار و سرکوب چیزی نصیب کارگران شهر حال هم بیشترین دستگیری ها رو ما سرکوب داره واقعا تو و همین ریاست آقای احمدی نژاد داشتیم. بیشترین دستگیری بیشترین سرکوب فعالین کارگری و سرکوب تشکل ها و سندیه کارگری شدیم. نموشتم حالا اعضای کمیته هماهنگی میدید، اعضای کمیته پیگیری میدید. امروز کارگران داریم به خاطر احراز این وضعیت و حقوق پایی خود در زندانند. باید این دستگیری ها به فشار به رهبران فعالین کارگری باید اطلاع شد. من با گفتن اینها واقعا میخوام صدای اعتراضمو به ILO به نمایندگی این تیم شرکت میکنم برسونم و خواهان آزادی تمامی فعالین کارگری در بند باشند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش در نامه خود با اشاره به شرایط بسیار سخت اقتصادی ایران نوشتند که کارگران در شرایط مطلوبی کار و زندگی نمی کنند. به گفته این سه تشکل کارگری، مقابله نامه های سازمان بین المللی کار از سوی ایران اجرا نمی شود و در این مورد به بحث دستمزدهای پایین تر از نرخ تورم و پرداخت نشدن به موقع همین دستمزدها که به گفته آنها ناقض اصل 95 مقابله نامه سازمان بین المللی کار است اشاره کردند. کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار با اشاره به نرخ بالای تورم و دستمزد پایین کارگران نوشت، حقوق کارگران در سال جاری به رغم افزایش 10-15% به حدود $120 در ماه رسیده است. کانون مدافعان حقوق کارگر در این ارتباط اشاره کرد که برای تعیین حداقل دستمزد هنوز نمایندگان واقعی کارگران در کمیته‌های تعیین دستمزد حضور ندارند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، اشاره می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران قانون کار به ویژه در مورد حداقل دستمزد کارگران اجرا نمی‌شود.
اول از همه که خب این هم مشکل نقص قانونه، هم عدم اجرای همین قانون ناقص که نه توسط بسیاری از کارفرمایان پذیرفته و رعایت می‌شود و نه وزارت کار و رفاه نسبت به این قانون شکنی واکنشی از خودش نشون می‌دهد.
غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز در مورد بحث دستمزدها میگوید:
پرداخت نشدن حداقل حقوق در واقع ریشه‌اش رو می‌تونیم در قوانین کار دولت جمهوری اسلامی ایران پیدا کنیم. وقتی که کارگاه‌های زیر 10 نفر رو از قانون کار خارج می‌کنه و چتر نمایت قانون با سر اونا گسترده نمیشه، از اونجا شکل میگیره. به نظر من
رشد بیکاری و اخراج کارگران نیست به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش نقض آشکار اصل 122 مقابله نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار است. این سه تشکل در نامه خود تبعیض جنسی و مذهبی در محیط کار را ناقض اصل 111 مقابله نامه سازمان بین‌المللی کار دانستند. کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار نوشت که دو نماینده آن تشکل به دلیل ممانعت‌ها و تهدیدها امکان حضور در نشست سالانه آن سازمان را پیدا نکردند. کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد نمایندگانی که در نشست‌های سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کنند به گفته آن تشکل نمایندگان حکومت هستند. جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
افرادی که به عنوان نماینده کارگرای در نشست سالانه سازمان آیلو شرکت کردن نماینده کارگرای ایران نیستن. ما همونایی که تامین 4-5 هزار برای مزد زیر خط فقر رو امضا کردن، تامین بر کارگر امضا کردن، نماینده کارگر نیستن، بلکه اینا منتصبین وزارت کارن که هیچ اشتراک مرافعی با کارگران ندارن.
در نامه کانون مدافعان حقوق کارگر به این نکته نیز اشاره شده است که در ایران به اعتراض‌های کارگران بیکار و کارگرانی که از 6 تا 14 ماه حقوق نگرفتند بی‌اعتنایی می‌شود، ضمن آنکه کارگران حق تشکل‌یابی آزادانه، تظاهرات و اعتصاب ندارند. در همین حال کمیته آزادی تشکل‌های کارگری سازمان بین‌المللی کار بر اساس شکایت‌هایی که تشکل‌های کارگری ایران به آن سازمان کرده‌اند، خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مقابله نامه 111 در مورد تبعیض در محیط کار شد. بر اساس گزارش این کمیته، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری فرانسه و کانادا گفتند که تبعیض در محیط کار نه تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است و این تبعیض به ویژه در مورد زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی صدق می‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در نامه‌ای که برای برنامه کارنامه فرستاده شده، از آنچه که سوی مدیریت در بندر شهید رجایی در استان هرمزگان نامیده شده، انتقاد شده است. در این نامه پس از اشاره به بلاتکلیفی ترمینال‌های شماره 1 و 2 بندر شهید رجایی آمده است که کارکنان یعنی کارمندان و کارگران از وضع موجود ناراضی‌اند، به ویژه که پاداش مقرر آنها در سالگرد انقلاب بهمن 57 با آنان پرداخت نشده است. یک کارگر نیز از مشهد برای ما نوشته است: با خانواده‌اش در فقر زندگی می‌کند و از اینکه مسئولین زندگی مرفهی دارند انتقاد کرده است. پیش از اینکه به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می‌کنم. به نوشته این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به صورت دستمزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان دستمزد یا مدت کار اختلافی مشاهده کند، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند. بر اساس این قانون، در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان تامین اجتماعی نباشد، می تواند از هیئت‌های تشخیص تقاضای رسیدگی کند و هرگاه رأی هیئت مبنی بر تایید نظر این سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارت ملزم خواهد بود. شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس kar@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که در میبینمت، اما تنها ازت یک سایه محرومه. تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهایی پهلومه. قلبم داره تون میزنه انگار، آروم میشم وقتی که میخندی، بازم ولی دل شوره میگیرم اون لحظه ای که در رو میبندی. هرچند که ساکت دوشونت، جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته. هرچند که ساکت دوشونت، جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته.
خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
که من مهندس نیستم و تو تنها
چه زدن بود، قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. جناب اتاقت هنوز روشنه ولی خیابون تاریکه واسه من، تو تاریکی پرسه زدن درد داره، آدم عادت میده بزار زدن. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. وقتی دنیا تو خیر خیره تو لجنه، تو رمز پیش رفت و میدونی، چون که گم بود که من مهندس نیستم و با تنها افتخارمون. وقتی دنیا تا خیل خیل تو لجنه، تو رمز پیش رفت و میدونی، چون که گم بود که من مهندس نیستم و با تنها افتخارمونی. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مهندس نام این ترانه است، کاری از گروه آکولاد. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شصت ثانیه با زمین.
در این روزگار وانفسای آلودگی محیط زیست، بعضی وقتا اعلام میشه که درصد آلودگی هوای شهر خیلی بالاست و بچه ها و سالمندان بهتر بمونن خونه. اما اگه فکر میکنید هوای خونه همیشه و تحت هر شرایطی سالمتر از هوای بیرونه، اشتباه میکنید. خب دود سیگار در خونه که مورد روشنیه، اما مواد شیمیایی شوینده و ضد عفونی کننده یا مواد بهداشتی و آرایشی مثل اسپری مو، مواد خوشبو کننده هوا، رنگ دیوار، قارچ و کپک یا دوده بخاری، اینا همه عواملیه که میتونه باعث بشه هوای خونه خطرناک و سمی و بیماریزا باشه. به خصوص قارچ و کپک دیوار که خیلی خطرناکه. اگه دیوار خونه رطوبت داره، هر چه زودتر با متخصص تماس بگیرید و مشکل رطوبت رو حل کنید. و خیلی مهمه که پنجره ها تمام روز بسته نمونن و هوای خونه مرتبا عوض بشه. ضمناً نه فقط به خاطر سلامتی خودتون، بلکه در عین حال به خاطر حفاظت از محیط زیست، سعی کنید از هر نوع مواد شیمیایی در خونه کمتر استفاده کنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
که دنیا گذرونه، باید هر کسی آتیش بسوزونه. آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته، به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته. آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. ای هلای 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 پیری بگو پیری دست نگه دار، که با هات بگو نگو دارم، حالا حالا رجو دارم، حالا حالا رجو دارم. آی حالای 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 حالای. پیری بگو پیری دست نگه دار، که با هات بگو نگو شد دیگه رفته. کسی آتیش بسوزونه، آدم وقتی که پیل شد دیگه رفته، به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته، آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. های هلای 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 های هلالای هلای هلای هلای
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.